بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. نسبة مقبولة عمر بن حنظله 10 اشكال شده. یکی را دیروز خواندیم، 4 تای دیگر را الان عرض میکنم، بقیه هم میموند برای بعد. قبل از آن که اشکالات را مطرح کنیم، یه مطلب را روشن میکنیم. اون این است که در کتاب قضا گاهی مدعی و منکر مطرح است، گاهی متداعیین مطرح است. مدعی و منکر یه نظامی دارن، متداعیین نظام دیگر. مدعی و منکر معلوم است که مدعی در واقع دستش خالیه، جنس دست منکره. اما در متداعیین یا هر دو دست دارن، مثل حبوه، هر دو دست دارن، هم ولد اکبر و هم غیر. گاهی دست ثالثه، این دو نفر با هم اختلاف دارن، اون میگه مال منه، این میگه مال منه. اون آدم گم که جنس دستشه بی‌طرفه، او حرفی نداره. بنابراین حکم متداعیین با منکر و مدعی و منکر فرق میکنه. اگر این مقدمه را به خاطر سپردیم، 4 اشکال را ما مطرح میکنیم. اشکال اولین است که در باب اشکال اولین است که قاضی نباید متعدد باشد، قاضی باید قاضی واحدی باشد. بناً علی هذا، چطور شد که این دو نفر قاضی برای خودشون انتخاب کرده اند؟ جوابش این است که اون که قاضی واحد باشد در مدعی و منکره. اینجا از قبیل متداعیینن و هر دو هم در حقیقت قاضی توکیله. این به این اعتماد کرده، این به اون اعتماد کرده. بنابراین نباید اینجا را به اونجا قیاس کنیم. البته در مدعی و منکر قاضی واحد است و واحد. حتی دیروز عرض کردم بعضی از پرونده های مشکل کارشناسش متعدده اما قاضی واحده. بناً علی هذا، چون اینجا به اصطلاح قاضی توکیله، مانع ندارد که قاضی متعدد باشد. بل اگر مدعی و منکر باشد، مسلماً عرض کنم خدمتتون که با تعدد معنا نداره. اشکال سومی که شده است، قاضی باید رأی صادر کند. و حال اینکه در اینجا قاضی رفته کنار، متداعیین با هم مذاکره میکنن، میبینن کدامشون موافقه، از کنم کتابه، کدام مخالف کتابه، کدام مخالفت مخالف موافقه، شهرت عملیه است، کدام شهرت عملیه نیست. رأی را باید قاضی صادر کند، ولی در اینجا رأی را قاضی صادر نمی کند، متداعیین صادر می کنند. ینظران الی ما کان قول احدهما موافقا للکتاب و السنه. جواب این است که اون در قاضی منصوبه، اما در اینجا چون قاضی توکیله، اشکالی ندارد که عرض کنم خدمتتون که دو تا قاضی رأی بدهند، نتیجه را واگذار کنند به خود متداعیین. متداعیین اهل علمند و اهل فضلند، می توانند تشخیص بدهند که حق کدامه، ناحق کدامه. اینم دو اشکال. اشکال سوم این است که در باب قضا قاضی را مدعی معین می کند. مدعی می رود دادگستری شکایت می کند قاضی واحد. ولی در اینجا از کارم خدمتون که مدعی قاضی را معین نمی کند، هر دو قاضی را معین می کند. این میگد این کد خدا، اون میگد اون کد خدا. با جوابش این است که اگر شنیدید که قاضی را مدعی معین می کند، اون در مدعی منکره، در اینجا متداعیینن و هر دو قاضی توکیل. بناً على هذا این نوع اشکال ها ناظر از این است که موضع را تشخیص نمیدن. خیال میکنن که ما نحن فیه از قبیل مدعی منکره، این اشکال ها را روی هم انباشته میکنن. بنابراین اگر ما موضع را تشخیص بدهیم که ما نحن فیه از ولن مدعی منکر نیست، ما نحن فیه از قبیل متداعیینه، ثانیاً تشخیص بدیم که قاضی قاضی منصوب نیست، قاضی قاضی توکیله، اگر این دوتا را در نظر بگیریم همه این اشکالاتی که عرض کردم قابل رفعه، هم اشکال دیروز هم اشکال امروز. تا اینجا این مسئله تمامه. المرجح الثانی الشهرت العملیه. تا حال یک مرجح را خوندیم، یک مرجح که همان الاعدل هما افقه هما المرجح الثانی الترجیح الثانی الشهرت العملیه. استاد جعفر میگه شهرت عملیه یعنی چه؟ فرقش با شهرت روایی چیه؟ فرقش با شهرت فتوایی چیه؟ سه نوع شهرت داریم. یک شهرت روایی داریم، روایت را در کتب اربعه آوردم اما عمل نکردم، اینه میگن شهرت روایی. البته در فقه اینه میگن، ولی شهرت روایی در عقاید ربطی به این نداره. در همین روایات استصحاب اگر یادتونه زراره عرض میکند در وسط نماز فهمیدم لباسم خونیه، حضرت بیفرمد اگر آبی در کنارت هست بشور و پاک کن، بیا از همانجا نماز را ادامه بده. این روایت در این حالی که صحیح هست برای اصحاب این عمل نکردن. میگن الشهرت الروائیه به شرط این که اصحاب با اون عمل نکنن، این ارزش نداره، بلکه به یک معنا جرح روایت کنن اما عمل نکنن. خیلی از روایاتی که در فقه طرح میکنیم به خاطر همین شهرتی است که هست اما عمل نشده. الشهرت العملیه این نمرش 20، هم روا و هم عملو، هم روایت کردن هم عمل کردن. مشهور 90 نفر عمل کردن، 10 نفر عمل نکردن. این طرف بشود مشهور، اون طرف بشود شاز. 3 الشهرت الفتوائیه این کدومه؟ اونیست که فتوا هست اما دلیلی برش در کتاب سنت نیست. جایگاه این کجاست؟ آقای رودسری جایگاه این کتاب میراثه. در ارث خیلی فتاوا داریم که مفتابهه اما دلیلی در کتاب سنت برای اون نیست. معلوم می شود که روایتی بوده وسد الیهم و لم یصل الینا. بنابراین آقایان 3 شهرت را از هم جدا کنند. شهرت روائیه روا و لم یعملو، شهرت عملیه روا و عملو، شهرت فتوائیه فتوا هست اما دلیلی برش نیست. مرحوم آقای برجرده صاحب این مسجد در درس فرمود که در فقه ما 90 مورد داریم شهرت فتوایی هست اما دلیل برش نیست. متاسفانه عقل ما در اون موقع نرسید که بگیم آقا این 90 مورد کجاست. من که اونی که حساب کردم این موارد این غالبا در کتاب میراثه. ازا علمت هذا، حالا برسیم به مرجح دوم. بسم الله الرحمن الرحیم عبارت را میخونیم. قلت، نه اینکه جناب عمر ابن حنظر پرسید، حضرت فرمود اعدل هما افقه هما فلان. عمر ابن حنظر میگه فرض کنیم هر دو اعدلن، هر دو افقهن، هر دو چنینن. قلت فانهما عدلان مرزیان عند اصحابنا لا يفضل واحد منهما على الاخر. قال ينظر الى ما كان. كان اسمش برمیگردد اسمش به ما. ينظر الى ما كان، ما موصول است، كان ضمیرش برمیگرده به ما. خبرش کدامه؟ المجمع علیه. المجمع علیه که بعد میگن منصوب بخواند خبر کانه است. ینظر الى ما کانه، تو پرانتز، من روایتهم انا فی ذلک الذی حکما به، این تو پرانتز، الى ما کانه المجمع علیه من اصحابنا فیؤخذ به من حکمنا و یترک الشاذ الذی لیس بمشهور عند اصحابک. کرا؟ فان المجمع علیه لا ریب فیه. انما الامور ثلاثه. در روایت دو تا تثلیث داریم. یک تثلیث مال امام صادقه که الان میخونیم، تثلیث دوم مال رسول خداست. این مال امامه. انما الامور ثلاثه، امر بجن رشده فیتبع و امر بجن غیه فیجتنب و امر مشکل یرد علمه الى الله و الى رسوله. قال رسول الله حلال بجن. اون دیگه نمیخونم، اون فعلا مربوط به ما نیست، توجه فرمودی. خب اگر متن حدیث را تا حدی حفظ کردیم، میخوام ببینیم که آیا از کنم این مشهوری که میفرماید الف ان المجمع علی، البته مراد از مجمع علی همان مشهورها، چون اگر مجمع علیه حقیقی باشد که شاز معنا نداره. فان المجمع علیه لا ریب فی. آقایان آمده ان این را جز این مرجحات شمردن. مرجح دوم، مرجح اول صفات راوی که دیروز خوندیم، مرجح دوم از کنم شهرت عملیه. من در اینجا فکر میکنم که این مرجح نیست. چرا؟ ها هنا بابان مرجح داریم و ممیز داریم. واسه جعفر میگه من نشنیدم تا ممیز. نه، مرجح داریم یرجح الحجت علی الحجه، اینو میگم مرجح. ممیز نه، یمیز الحجت عن لا حجه. بنابراین یک مرجح داریم، هر دو حجتن، احق را بر حق مقدم میکند، یرجح الحق علی الحق. اما یه ممیز داریم، نه، یمیز الحق عن الباطل، اونم میگیم یمیز الحجت عن لا حجه. بنده فکر میکنم مجمع علیهی که حضرت میفرماید که همان شهرت عملیه باشد، این از قبیل مرجحات نیست، از قبیل ممیزاته. چرا؟ به جهت این که زدان لا ثالث له دو تا چهار تا، این چیه؟ لا ریب فی. نقیض این چطور؟ نقیض این فیه ریبان یا نقیض این لا ریب فی بطلانه؟ من بگم دو تا چهار تا، این لا ریب فی. نقیض این فیه ریبونه یا لا ریب فی بطلانه؟
داره
فیه ریبون نیست. بنابراین حضرت میفرماید فان المجمع علیه لا ریب فی، معلوم میشود شاز لا ریب فی بطلانه، چون یک طرف اگر لا ریب فی شد اون طرف نمیتوند فیه ریبون باشد، اون طرف میشود لا ریب فی بطلانه. این قلت آقا ما در اصول در منطق خوندیم که و نقیز و سالبت و کلیه موجبتون جزئیه در منطق ارکرم خدمتون که ما جا ان القوم این سالبه کلیه است، نقیزش جا بعض القوم. اینجا هم لا ریب فی بطلانه سالبه کلیه است، نقیزش فیه ریبونه نه نقیزش لا ریب فی بطلانه. این قلت این در جایست که زدان لا سالس لهما نباشد، اما در جایی که زدان لا سالس لهما باشد اگر یک طرف بیان الحق شد اون طرف تکان بخور آقادتی، اون طرف بیان الباطله. اینجا از قبیل زدان لا سالس لهه. اگر الان روز لا ریب بدنی که الان یومه، اما لیل بودن چطور؟ ننکه فیه ریبون بلکه لا ریبه فی بطلانه. بنابراین اگر ما دقت در این حدیث کنیم ولو تمام مشایخ و علمای ما الا بعضی آمدن این را جزء مرجحات شمردن، این جزء مرجحات نیست بلکه جزء ممیزاته، ممیز الحجته عن لا حجه. ولذا مشهور که عمل کرده ان لا ریب فی شاذ چه می شود لا ریب فی بطلانه. ولذا در درس مرحوم بروجردی این مسئله زیاد مطرح می شد، هر روایتی که مشهور عمل کردن ایشون می گرفت، اما خلاف مشهور را می گفت شاذ است و بگرد رها کرد و بره سراکارش. اصلا به شاذ ارزش قائل نبود. بناءً علی هذا این بخش را آیان جزء مرجحات نشمارن، جزء ممیز الحجه عن لا حجه بشمارن، به جهت اینکه یک طرف لا ریب فیه اون طرف فیه ریب نیست، اون طرف لا ریب فی بطلانه. در جایی که زدان لا ثالث لهما، خب این قول که میگیم ببینیم این قول را شما جواب میدید. این قول اگر جناب عالی شاز را بردیم در امرون بگیدن رشدو مجمل علی، شاز امرون بگیدن غیو بردیم در این امرون بگیدن غیو، پس سومه بی کلاه میمونه، سومه کدوم و امرون مشکل. شیخ انصاری میگه چون اون بی کلاه میمونه باید ببریم شازده را در اون امرون مشکلون ببریم، به خلافی که ما بردیم به امرون بگنون غیو. جواب چیه؟ جواب باید یکی از اینا بی کلاه باشه. شما اگر ببرید به امرون مشکلون، امرون مشکلون گرد دو الالله و رسوله، امرون بگنون غیو بی کلاه میمونه. ما بردیم به امرون بگنون غیو اون طرف بی کلاه میمونه. بالاخره یکی از اینا باید کلاه نداشته باشد. از نظر ما مجمع علی بگن رشدو شاز بگن غگه امر مشکلون فعلا مثال ندارد حدیث. شیخ انصاری میبرد به امر مشکلون اون این طرح بی کلاه میمونه. علا هازا خرجنا به نتیجت تالیه یا حق تکان بخور، خرجنا به نتیجت تالیه ان الشهرت العمليه ليست من المرجحات بل من الممجزات، يمجز الله حجه يمجز الحجه ان لا حجه. چرا از همه لا ریب فی استفاده کردیم؟ لا ریب فی در این طرف، اون طرف لا ریب فی بطلانه. بنابراین مجمع علی داخل بگن رشدو شاز داخل بگن غیو، امرون مشکلون مثال نداره. شیخ برده اون طرف، خب این طرف بی مثال میشه. تم بر کلام و فل امر ثانی. تا اینجا چند تا خوندم؟ مرجع دوتا، یک صفات راوی، دو مجمع علی و شاز. حالا برسیم به مرجح سوم، المرجح الثالث. المرجح الثالث الترجیح بالکتاب و سنه. این عمر ابن حنظل خیلی نفس داشته ها، از حضرت رها نمی کنه، هی میگد و عرض کنم فرضیه فرض میکنه. قلتو فا این کان الخبران من کما مشهورین قد رواهما ثقات انکم قال ينذر فی ما وافق حکمه و حکم الکتاب و سنه و خالف العامه. این خالف العامه را بعدن میخونیم. فیوخذ به و یترک ما خالف حکمه و حکم الکتاب و سنه و وافق العامه. در اینجا عرض کنم خدمتون که باز اون مشکل را تکرار میکنیم. ممکنه آقایون بگن این جزء مرجحات قاضیه، شما جزء مرجحات روایت شمردید. جوابش عرض کردم که اگر قاضی را مقدم میکند به خاطر که مدرکش را مقدم میکنه و به اصطلاح ولو رو کرد امام قاضیه، اما اگر قول قاضی را مقدم میکند به خاطر اینکه روایتش مطابق کتابه، معلوم میشود ارزش مال روایتیست که مطابق کتابه، بی ارزشی مال روایتیست که مخالف کتابه. بناءً علی هذا اون اشکال را تکرار نکنید، از اول تا آخر جواب یکیه. اگر قول اعدل را قول اعدل و استغ را مقدم کردیم به خاطر اینکه روایت او آدمی که اعدل و استقه، روایتش اتقن است از روایت اون کسی که اعدل و استقنید. اون کس که روایتش مجمعان علیه ولو موردش قاضیه، ولی ارزش قاضی به خاطر همان روایتش که مجمعان علیه، بی ارزش بودن اون قاضی به خاطر اینکه روایتش شازه. اینجا هم اگر قولش ارزش دارد چون مطابق کتاب سنته، اون بی ارزشی به خاطر مخالف کتاب سنت. ارزش قول قاضی فرع ارزش اون مدرکشه، یعنی اگر قاضی را احترام میذاریم به خاطر اون مدرکشه. بنابراین همه اینها یک نوع مرجحات روایت بشماریم. منهای اون اشکالی که من عرض کردم نباید بگیم این مربوط است به باب قضا، ارتباطی به ما نداره. خب بله میرسیم. بله عرض کنم خدمتون که آقای نجف آبادی سکوت را شکست، درس مرحوم آقای بوجودی قال مقال میشد. بله آقای نجف آبادی گفت این قوت چطور این آقا میگد بر اینکه فإن کان الخبران عنکم مشهورین قد رواهما ثقات، دوتا مشهور چطور میشه؟ البته در این دوتا مشهور این است که علما دو دسته هستند. 50 نفر میگن الحبة للأرض الأكبر، 50 نفر میگن لسائر الورثه. ناچار مشهورین جور معنا کنیم، یعنی باید علما را دو دسته کنیم، یک دسته این طرف یک دسته اون طرف، هیچ کدام بر دیگری ترجیح نداره. عرض کردم خدمتتون که در اینجا ببینیم آیا این هم جزء مرجحات یا این جزء مرجحات نیست. این هم جزء ممیز الحجه عن لا حجته، ولو همه علمای ما جزء مرجحات می شمارن، ولی ما لسان روایت را که مطالعه کنیم به تدریج خواهیم دید که این هم مثل قبلیه. همینطور که شهرت عملیه جزء ممیزاته، این هم جزء ممیزات. عرض کنم خدمتون که ملاحظه بفرمایید، روایت بعدی را من میخونم مال سکونیه، روایت سکونی را من میخونم همین صفحه است. ملاحظه بفرمایید، عن أبي عبد الله قال قال رسول الله إن على كل حق حقيقة إن على كل حق حقيقة. خیلی عبارت ارزشمندی، هر حقی واقعیتی دارد، ولذا هیچ وقت واقعی حق پایمال نمیشه. ممکنه مدتی جلو بشه بگیرن، اما حقیقت شی حافظ اوز. و علا کل ثواب نورن فما وافق کتاب الله فوزوه و ما خالف کتاب الله فدعوه. بلش کنید، ترکش کنید. دعوها با حجت نمی سازد، دعوها با لا حجت می سازه. ولو از روایت جناب عمر ابن حنظله درست فهمیده نمیشه، اما با توجه به این روایت سکونی و روایت ایوب ابن راشد و روایات دیگر می فهمیم که اصلا موافقت کتاب حجت، مخالف کتاب لا حجت. یعنی باید ترک کرد، عرض کنم خدمتتون که باید رها کرد. به تعبیر امروزی ها میگن در زبان تاریخ، در زبان دار تاریخ، روایت اینه. روایت بعدی ان ابی عبدالله ما لم یوافق من الحدیث القرآن فهو زخرف. زخرف یعنی چه؟ زخرف این است که داخلش آجره، روش از کنم خدمتون که تلا کشیدن. مزخرف به این میگن، یعنی باطن ندارد، فقط چه دارد؟ آقا ظاهر داره. زخرف القارینه، زخرف المساجد، از کنم که مسجد سنگ است و اون را از کنم خدمتون که به وسیله نقره یا به وسیله دیگر زینت بخشم. زخرف یعنی ظاهر دارد اما باطن نداره. چطور میگید مخالفت کتاب جز مرجحات، موافقت کتاب جز مرجحاته؟ موافقت کتاب ممیز الحجه عن الله حجه است. روایت دیگر من میخونم. سمعت ابا عبدالله یقول کل شیء مردود الى الكتاب و السنه و کل حدیث لا یوافق کتاب الله فهو زخرف. روایت هشام ابن حکم خطب النبی به منا فقال ایها الناس ما جاءکم انی یوافق کتاب الله فانا قلته. پشترش و ما جاءکم یخالف کتاب الله فلم اقله. نگفتم، نه اینکه گفتم، اما باید توجیه کرد. بنابر این روایات را اگر ملاحظه بفرمایید، کتاب الله ممیز الحجه عن الحجه است، میزان الحق و الباطله، نه اینکه یک طرف حق اون طرف حق. خرج را به نتیجه تالیه. عرض کردم صفات راوی ممکنه جزء مرجحات باشد، اما مخالف شهرت عملیه اون طرف شذوذ، اون نمیتوند مرجحات باشد. موافقت کتاب نمیتونه مرجحات باشد، موافقت کتاب جزء ممیزه، مخالفت زخرف لم اقل هست. البته بحث یه تتمه دارد که روز شنبه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. در آخر سوره مریم ظاهرن ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات، میفرماید کسانی که کار ایمان دارن و کار صالح انجام میدهن، سیجعل لهم الرحمن ودا. خداوند عالم محبت اینها را در دل مردم جای میدهد. بنابراین اگر ما بخواهیم در دل مردم جای دهیم، روحانیت باید خدمت مردم باشد. ایمانش مال خودشه، عمل صالحش برای دیگرانه. مسجد گوهرشاد سازندهش از تبار مغوله، اما الان در دل همه مردم زن یک نوع احترام داره. هر موقع اسم گوهرشاد میشنویم یک نوع کششی به او پیدا میکنیم. چرا؟ یه مسجدی در کنار قبر امام ساخته، مردم در اونجا نماز میخونن. الان این مسجد، خب شماها تازه به حوزه رسیدید، سابقا در حوزه جایگاه درس ما همین صحن بود، بقعهای سر، نه منقری بود، نه آتشی بود، نه برقی بود، همه من در این بقعها درس میخوندیم. خیلی اگر احترام داشتیم بالا سر، این بالا سرم نبود، یک چهارم این بالا سر، برقی یک پنجم. اما مرحوم بروجردین مسجد ساخت برای همه ماها جای دست قرار گذاشت و رضا احترامش در دلها هست. بنابراین انشاءالله آقایان اگر در حوزه بمانند یا برگردن به شهرستان خودشان، پیوسته در این فکر باشد که قدمی برای مردم بردارند، گرهی را از گره مردم بگشایند. گاهی از اوقات در بعضی از شهرستانهای عالمهای واقعا روشندری بودن، هیچ نوع کاری برای خود نمی کردن، همه کار برای مردم انجام می دادن. دورانی که من آمدم قم، طلبه از همه شهرستان ها بود، اما از نجف آباد بیشترین طلبه را داشتیم. چرا؟ انسان که دقت کنه یه عالم های در نجف آباد بودن، خیلی آدم های عرض کردم خدمت که آراسته، خیلی زندگی فقیرانه، اما در خدمت مردم بودن و رضا مردم نجف آباد به روحانیت و به طلبه احترام بیشتری قائل بودن. طلب دفتر شهرگرا اگر ملاحظه می کردی، طلاب نجف آباد نسبت به خودش بیش از جای دیگر بود. چرا؟ به خاطر همان علمایی که در اونجا بودن. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.